أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو درباره روایات مشهور به روایات تحلیل بود، چیزی که یدعا انه یستفاد من روایات کثیره تحلیل الخمس للشیعه. تعدادی از این روایات رو تا به حال به عرض رسوندیم و بررسی کردیم، هم فی الجمله از نظر سند و هم از نظر نطاق و مقدار دلالتش سعتن و زیقن. روایتی رو که دیروز خوندیم از داوود ابن کثیر رقی، اینو یه جمله باز دربارش یادآوری کنیم. از نظر سند عرض کردیم کافی نقل می کند عن الهیثم ابن ابی المسروق عن السندی ابن احمد عن یحیی ابن عمرو الزیات عن داوود ابن کثیر، و در این سند افرادی مجهول الهویه واقع شدن و بعضی لم یوثق. خود هیثم ابن ابی المسروق لم یوثق و یحیی و سندی هم لا اثر له فی الرجال. درباره داوود ابن کثیر خودش بحث و گفتگوست، شرح کردیم شیخ و کشیع رو توثیق میکنن، روایاتی هم مثلا دربارش نقل میکنن که امام بهش فرمود انت منی به منزلت مقداد من رسول الله یا من علیین، یادم نیست، و امثال این تعبیرها. در مقابلش هم مخالفینی تضعیف میکنن. حالا اگرم بین متأخرین بنابر اینه که او را جزء ثقات کنه در مجموع میپذیرند، بر فرض چنین باشد سند در اونجا فی تا اونجا فی غایت الضعف. یادآوری کردند که بله این روایت رو صدوق هم نقل میکند عن داوود ابن کثیر. خب داوود ابن کثیر اگر توثیق شد و بنا گذاشته شد الا انه ثقتون، این میشه سند دیگری و لعل اون سند معتبر باشه. ولی مراجعه به اسناد صدوق یا اسناد صدوق به داوود ابن کثیر نشان دهنده اینه که اتفاقا اون سند، یعنی سند صدوق به داوود ابن کثیر، هم ضعیفه. برای اینکه در اون سند محمد ابن احمد قرار گرفته که میگویند خودش ثقتون ولی یروی عن الضعفا، ابن ولید استثنا از روایات محمد ابن احمد مواردی را که این از ضعفا نقل میکنه و این روایاتش قبول نیست، من جمله از اون موارد که نام میبره روایتش است از اون عبدالرحمن ابن احمد که در همین سند قرار گرفته که اون ضعیف، و همچنین به دنبالش عن حریز ابن صالح که حریز ابن صالح اصلا در رجال ذکر نشده، غیر مذکور در رجال اصلا. بنابراین اینم این چنین سندی داره و از این جهت لا یعبعو به این روایت هم. خب بله اون سند من دیدم در وسائلم هست، زید وسائل نقل میکنه، نه اون سندم ضعیف. حالا این چون سند چی؟ بله آقا بله اون قسمت قبل از سند شیخ تا میرسه به هیثم، بله تا میرسه به سندی. بله من حالا اون دیدم که یه جهتی داشت که دنبالش نکردم. بله خب رسیدیم در طی این روایات به ترتیبی که ذکر کردیم به روایت چهاردهم، روایت ابی سیار مسمع ابن عبد الملک که انی کنت ولیت القوس مقدمه ای داره که روایتش قبلا به مناسبت دیگری ذکر شد و تا اینجا میرسه که بله در مورد اراضی که در دست من امام فرمود شما فکر میکنی فقط در مورد خمس حق با هست، نه، کل اراضی کذا و کذا. بعد و امکان ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، زمین هایی که در دست شیعیان ما هست براشون حلال. خب زمین ها من الانفال، اراضی موات، اینها رو امام تحلیل کرده لشیعه و این از بحث خمس خارجه، بنابراین لا ربط له به این مقام و مورد این بحث اینجا نیست. روایت 15 عن عمر ابن یزید که روایت 13 وسائل می شود، قال سمعت رجلا من اهل الجبل، یکی از اهل کوهستان آمده بود سوال می کرد از امام، یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخذ ارضا مواتا ترجها اهلها فعمرها و چرا انهارها و بنا فیها بیوتا و قرص فیها نخلا و شجرا. سوالش درباره یک زمینی است که یه وقتی در دست عده‌ای بوده، چند نه در دست اونها محیات بوده، بعد به عوارضی اونها اونجا رو ترک کردن، یا چشمش خوش شده، مثل رودش خوش شده، از بین رفته و ترکها اهلها و بعد شده موات. اخذ ارزن مواتن ترجها اهلها، زمین مواتی که یک اهل داشته باشه معناش اینه یه وقتی اهل داشت بعد موات شده اینا هم رهاش کردن. بنابراین موات بالعرض برخلاف بحثای گذشتهی که کم و بیش گاهی مطرح می شد، موات بالاصاله خب من الانفار و حکمش معلومه و روشن. در موات بالعرض یه بحث عمده است. شیخ هم در مکاسب در اونجایی که اقسام اربعه زمین رو مطرح می کند یه قسمش همین موات بالعرضه، که خب حالا مواته که تا وقتی موات کسی مدعی نداره، اما اگر همین موات را یه کس دیگری آمد دو مرتبه احیا کرد، آیا میشه مال این دومی یا نه میشه مال اون اولی؟ آیا اولی حقی در او داره، در این زمین داره که بیاد مطالبه کنه یا نه اون وقتی مواد شد دیگه حقش از او ساقط شد، ارتباطش قطع شد، بریده شد اون ارتباط، حالا تو این دومی فقط؟ اینجا یه مسئله عمده و مورد تعارض روایات هم کم و بیش هست. یک روایت اتفاقا همینه که اونجا هم مورد استدلال قرار میگیره، به اون حیثش فعلا کاری نداریم. بله ان رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها فعمرها و کرا انهارها و بنا فیها بیوتا و قرص فیها نخلا و شجرا. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه تسقها یعدیه الى الامام فی حال الهدنه فاذا ظهر القائم علیه السلام فلیوتن نفس سهو علا ان تو خزمین. نه این در این زمان من احیا ارزم یه جواب به اون سائل کن نداد، بعدم یه حکم عمومی. سائل فرض کرد ارز مواتی رو آمده احیا کرده، ولی موات بالعرضه، امام رفت سراغ حکم عموم موات. کنه منظور اینه که این شامل اینجام میشه و الا جواب او رو نداده بود و راوی قانع نمیشد به این جواب. سائل سائل جواب خودش رو از همین عموم گرفت، یعنی این عرض مواطع الاصاله با مواطع اصلی یه حکم داره. بعدم عبارت رو از امیرالمؤمنین نقل فرمود که من احیا ارضن مواتن فهیه له، بله باید یک سهمی بپردازه به امام در حال حدنه، در حال آرامش. و بعد اگر حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرد اون وقتا وقت فرق میکنه، فلیوت نفسه که این زمین ها از دستش گرفته میشه، این مالکیت ها مال این زمانه نه مال زمان ظهور. فلاقا سهمشو سهمه، یعنی اون مقداری که براش عوارض قرار میدن، مثلا خراج قرار میدن امثاله. این بیان امام. حالا ضمن این که هی روایات انتظار رو میخونید ایناش هم یادتون باشه که اینا رو میگیرن از تونا بله بله بسیار خوب. حالا دیگه بردن در هر حال این روایت خب در این باب صاحب وسائل ذکر کرده، ولی میبینیم این هم ربطی به قضیه خمس نداره. قضیه مالکیت اراضی مواطع، آیا مالکیت اراضی مواطع مطلقه یا باید یه عوارضی بابتش بده، سهمی بابتش بده، خراجی بابتش بده، آیا این حمل بشه بر اراضی مثلا زمینهای مفتوح الانوی که آمر بوده بعد مواطع شده دو مرتبه مواطع عرض در اونجا؟ بحثاییست که شیخ در مکاذب مطرح کرده، ولی در هر حال این روایت از بحث خمس خارجه، ربطی به این بحثی که الان موضوع گفتگوست نداره. و باز از همین قبیل است روایت یونس ابن زبیان اول ابن خنیس، روایت هفدهم باب وسائل، اونم مضمونش به همین شکله، مربوط به اراضی و مرتبط با بحث خمس نیست، که دیگه روایتش رو میبینید رو وسائل رو نقل نمی کن. این چهار روایت، این سه روایت، روایت 14 و به اصطلاح 15 و 17 باب افتهم وسائل از مورد بحث خارج. یه روایت بله روایت 14 و 15 قبلا گذشت، روایت 13 مذهبم، روایت 13 و 17 12 و 13 و 17 این سه روایت از این بحث خارجه. روایت 14 و 15 رو اون اول و دوم نقل کردیم، حالا دیگه تقریبا آمدیم با حدود شماره‌های وسائل. روایت دیگر به ترتیب ما روایت 17 عبدالعزیز ابن نافع قال طلب دل اذن علا ابی عبدالله و ارسلنا الی، مردمی که از شهرهای مختلف و به خصوص از قسمت کوفه و اطراف کوفه و جهات طرفای ایران مشرف می شدن به مکه، یکی از توفیقات عمده‌ای که داشتن اینه که مدینه که مشرف می شدن خدمت امام می رسیدن، سوالاتی داشتن، مسائل فقهی داشتن، از برکات وجود امام علیه السلام استفاده می کردن. اسم نبرده صریحا ولی روشنه در مدینه عده از حجاج آمدن، لابلاشون شیعیان هستن، حالا می خوان خدمت امام برسن، فرستادن کسی که اذن بگیره برای ایشون چه وقت چه ساعت چگونه، و ارسلنا الی، کسی رو فرستادی، فارسل الینا، حضرت کسی رو فرستاد فرمود ادخلوا اثنین اثنین، جمعیتی نیایید، دوتا دوتا بیایید، پیداست زمان تقیه یه جوری بیایید که انه جلب توجه نکنه، کسی حالا براش غیر عادی نباشه، دوتا بیایید رفت آمده دوتا به هر خونه ای چم نه عادیه. فدخلت انا و رجل معید، عبدالعزیز میگه من با یکی دیگه همراه هم رفت، اسمم از اون نمیبره. فقلت للرجل، به اون مرد گفتم دلم میخواد یه مسئله مطرح کنی، احب و ان تهل بالمسئله، یه مسئله مطرح کنی. الانم دیدید بعضی آقا این فضلا کسانی میرن خدمت بعضی از علما میخوان اظهار فضل کنن، یه فرعی مطرح کنن حالا در اونجا به اصطلاح. حالا اونم فقال نعم، بسیار. فقال له جئت فداک، اون رجل سوال کرد، ان ابي كان ممن سباه بنو اميه، پدر من از اسرا بود، اسرایی که در یک جنگ بنو امیه مثلا او را اسیر کرده. بسیاری از اهل کوفه از این قبیل بودند، اینی که بعداً اسمش رو میذاشتن موالی یا از همون زمان اول. خیلی از اینها کسانی بودن خودشون یا پدرانشون در همین جنگ ایران و به اصطلاح مسلمان ها اسیر شده بودن، بعد حالا تدریجا آزاد شده بودن، ولی اینا معروف بودن به موالی، یعنی آزاد شده ها. اساسا اسیر بودن. میگه پدرم از اسرا بود. وقد علمت ان بنی امیه لم یکن لهم ان یحرمو ولا یحللو، چون من حالا بعد از اینکه شیعه شدم فهمیدم که بنی امیه حق ندارن چیزی رو بر دیگری حرام کنن یا حلال کنن. یعنی چی؟ یعنی از نظر احکام بعیده. منظورش این که به این مناسبت سوال کرده، یعنی یه عبدی رو آزاد کنن، یه عبدی رو به دیگری ببخشن، یه کنیزی رو به کسی ببخشن. نه چنده اینا این حق رو نداشتن، اینها مال اونا نبوده، غنایمی بوده که بدون جنگ یا به جنگ بدون اذن به دست آمده، کل حال امام. ولم یکن لهم، این جمله بعد قرینه میشه، ولم یکن لهم مما فی ایدیهم قلیل ولا کثیر. بس اونی که در دستشونه، اونی که در دستشونه هیچی مال اونا نیست. ولم یکن لهم مما فی ایدیهم قلیل ولا کثیر و انما ذالک لکم، اینا همه مال شماست. فاذا ذکرت الذی کنت فیه دخلنی من ذالک ما یکاد و یفسد علی عقلی ما انا فیه. حالا که این مسئله رو فهمیدم، من بچه اون عبدم که به اون شکل استرقاق شده و اونا تصرف کردن، حالا فروختن یا آزاد کردن، چنین این عبد ازدواج کرده با و من داره عقل میپره، آیا من واقعا تیب مولد دارم ندارم، یه وضع من چگونه خواهد بود در این قضیه؟ حالا به پدرش هم کاری نداره، صحبت خودشه که آیا این مشکلش باید چگونه حل بشه. فقال له علیه السلام انت فی حل مما کان من ذالک و کل من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حل من ذالک. امام فرمود نه، دغدغه نداشته باش، تو از این نظر در آسایش، در حل، در راحتی، در به اصطلاح و همه کسانی که مثل تو هستن به دنبال این جریانات. خب این هم انتفی حل به این مناسبت جزء روایات تحلیل ذکر شده، سندش درش محمد ابن سنانه. خب لا مشاهده فی، چند دفعه بحث کردیم و گفتگو کردیم لااقل، ولی که پیداست که موردش خمسیست که ینتقل و از کسی که لا یعتقد، یعنی از پادشاه جور، خلیفه جور، اونایی که قاسبین حقن، بنی امیه، زمان افتفاه بنی امیه بوده و سبی بنی امیه، از دست اونها منتقل شده در وضعی رسیده به آزادی. مورد اینه. علاوه بر این که انتفی هلن فعلا مالی رو ادعا نکرد دست منه، آیا این مال جایزه یا نه، صرفا اونی که داشت ناراحتش میکرد، اعصابش رو خرد کرده بود، از نظر روانی بهش فشار می آورد، تیب مولدش بود. چه این از چه نظره؟ خب فی هلن میشه مخصوص به این مورد، موردی را که مورد سوالش بوده. فیرجو الی تحلیل فی المناکه، نمیگیم منافات داره با تحلیل عام، لوکان، ولی این روایت باز بیشتر از این دلالت نداره. اونی که دغدغه سائل بوده تیب مولدش بوده. امام از این نظر گره گشایی فرموده که انت فی هلن، حالا این جمله خبری باشه که از زمان امیر المؤمنین فی هلن، یا این جمله انشائی باشه که امام انشا کرده باشه، شاید خبری باشه به دنبال بعدش با بعدیاش هم بهتر بکنه که از اول الی آخر کنه اینا جوئلو فی هلن. بله خب داره تحلیل میکنه، معناش همینه که امیر المؤمنین روایتی که قبلا خوندیم فی هلن قرار داد، امام میتونه از اون تحلیل عمومی گذشته امیر المؤمنین چند خبر بده و این جمله را بر اون مبنا فرموده باشه، یا نه الان خودش انشا کنه این مطلب را، تحلیل میکنه مال اونه. بنابراین این روایت هم حالا مع القذ از قضیه محمد ابن سنان یختص و دلالته به خمس من انتق الیه من لا یعتقد، اونم در مورد مناکه فقط، نه در قسمت های دیگر. دغدغش از این نظر بوده و امام هم اینو جواب داد فرمود. اینم یه روایت. روایت دیگر، ما عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، بعضی از اصحاب ما نسبت به مخالفین قذف میکنن، افترا میزنن بر اونها، انهم اولاد و بغایا، انهم اولاد و زنا، به اونا با این تعبیرات برخورد میکنن. فقال علیه السلام لی، امام فرمود الکف عنهم اجمل، بهترین این کارو نکنه، این گونه سخن نگه، در این باره مثلا خودداری کنن. الکف عنهم اجمل، دعوا را نندازی، سر و صدا ایجاد نکنید، واقعیت های چیز خودتونم بدونید بسیار خوب، اما به رخ نکشید و دعوا و سر و صدا ایجاد نکنید. ثم قال یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بغایا ما خلاشیتنا، قلت کیف لی بالمخرج من هازا، چگونه میشه و چگونه میشه خارج شد از این جریان. فقال لی کتاب الله المنزل یدل علی، قرآن دلالت بر این مطلب میکند، ان الله تبارک و تعالی جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه فی جمیع الفیر، فقال تبارك وتعالى واعلموا انما قدمتم من شيء الى اخر، فنحن اصحاب الخمس والفي، من احتمال میدم در نقل این روایات، حالا در چاپ این نسخات نمیدونم، این فقال تبارک و تعالی فا نباشه، واو باشه، وقال تبارک و تعالی. بله آدرس روایت 19 باب 4، 19 همین باب، 19 باب، 19 باب، بله صدرش در ذیل به اصطلاح پاورقی اضافه شده، بله صدرش نیست، از این پیچه شروع شده. این وقاله باید باشه. امام می فرماید ان الله تبارک و تعالی جعلنا اهل البيت صياما ثلاثه في جميع الفي، که یک آیه مستقلی است مربوط به فی. و بعد وقال و علمو خمس هم قرار داد، اون وقت نتیجه میگیرد فنحنو اصحاب الخمس والفی، هر دو هم نسبت به خمس هم نسبت به فی، صاحبان خمس و فی ما هستیم. وقد حرمناهو علا جمیع الناس، ما اینا رو تحریم کردیم، راضیمون نیست، حلال نیست تصرفات مردم در اینها، ما خلا شیعتنا، فقط در مورد شیعه نه، که نه حلال. والله یا ابا حمزه ما من ارض تفته ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء منه الا کان حراما علی من یصیبه، زمینی که فتح می شود یا خمسی که جدا می شود، خمس غنائم و به عنوان خمس، یضرب علی شیء من، تو دست می گرده، دست به دست می شه، ضرب بر او می شه، ضرب تجاری، الا کان حرامن، یعنی ولو دست دوم بره، ولو دست سوم بره، به هر دستی بگرده حرام است، علا من یصیبه، به هر کس که برسه حرام است، فرجن کان او مالن، چه در مورد فروج و مناکه باشه و چه در مورد اموال دیگر، همش حرامون. خیلی خوب، این حکم حرمت، ولی قبلا فرمود ما خلا شیعتنا، نسبت به شیعه تحلیل کردیم. این روایت خب پیداست مورد حرمت و تحلیل، حرمتی که زین بیان میکنه در مقابلش تحلیلی که قبل اشاره کرده، مورد سوال و گفتگوی ابا حمزه هم هست، خمس منطق الیهم از خلفای جور، پس خمس دست دوم، ممن لا یعتقد، مورد روایت اینه، ولو اینکه صریحا این خصوصیت رو این روایت دارد که اعمون من المناکه و غیرها، نسبت به غیر هم صریحا بیان میکنه، چون در مورد به اصطلاح ذیلش وقتی بیان حرمت میکنه میگه فرجن کان او مالن، حرمت رو بیان میکنه، چنه توضیح همون حرمتی که در صدر بیان کرد که نحن اصحاب الخمس والفی، داره او رو توضیح میده و اون مورد استثناء شده بود شیعه، پس مستثنامن رو تعمیم میده، طبعا مستثنا هم عمومیت پیدا میکنه. نمیدونم چطور این صدر و ذیل رو هم ربطش میدید حضرت عایدیانه، لکل قوم نکاح شکی نیست، اما در هیچ قومی دنبالش زنا واقع نمی شود. ببینید اللهم ببین، این همه این ناس، ناسی که اینجا گفته میشه تو این روایات تعبیر از همین اهل تسننه، این ناس، این از اول روایت به اصطلاح تر، این ناس کلهم اولاد و بقایا، این تعبیر از اینا. اینا که مسلمان هم از نظر ملیتشون اسلامی است، پس باید به احکام اسلام ملتزم باشن. اما وقتی که در همین مسلمان، همین مسلمان نه رعایت ضوابط شرعی رو نکرد، با خواهر زنش ازدواج کرد، این درسته؟ مثلا سؤاله از قیاس نمیخوام. حالا اون یه موردشه، اجازه بدید. حالا ببینید دارم جواب ایشون رو میدم که میگه که کل قوم نکاح، پس دیگه بزن کنان این حرفو. چی آقا؟ بله حالا تعریفش. نه تعریف، تعریفش همین، تعریفش همین که اگر زنی رو گرفته که به اصطلاح ملکش نیست، با زنی به اصطلاح کنیزی که ملکش نیست، کنیزی که آزاد شده، کسی که حق نداشته آزادش کنه آزادش کرده و با او ازدواج کرده، نخریده، این ازدواج هم باطلون. نه دیدگاه نداره. ها نه نه، طبق مراسم نداره. اینجا بحث همه شیعه به اسلامه، حکم اسلامیه، این حکم اسلامی جائرانه اینجا درش تصرف شده، چیز دیگه نداره. و روایت دلالتش این چنینه، ولی عمده این است که باز این روایت هم ضعیف السند است، برای اینکه در سندش حسن ابن عبدالرحمن قرار گرفته که لم یوثق، و همچنین علی ابن عباس جرازینی رازی که گفتن ضعیف جدا تعبیر میکنن، تصنیفی هم داره درباره ممدوحین و مذمومین و اینها، که یدل و این تصنیفش علا خبثه و تهالک مذهبه لا یلتفت الیه و لا یعبع بما رواه. علی ابن العباس الجرازینی رازی تو سندش واقع شده، سند حسن ابن عبدالرحمن، بله علی ابن عباس عن حسن ابن عبدالرحمن، اینطور ظاهرا سند. بنابراین سند باز ضعیف، اینم یه روایت. روایت دیگر روایتی است که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه واقع شده، نقل می کند عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لرسول الله صلی الله علیه، یه روز امیر المؤمنین خدمت رسول الله عرض کرد قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک غزوز یا ملک غزوز و جبر، سلطنت های این چنین یا پادشاهی این چنین، سلطانی این چنین، جائر و جابر، فیستولی علا خمسی من السبی والقنائم، تسلط پیدا می کنن بر خمس من از سبی و قنائم، و یبیعونه و اونها رو می فروشن، فلا یحل لمشتری، برای مشتریش حلال نیست، لأن نصیبی فیه، برای اینکه سهم من در اونه، فقط وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی، اما نصیب خودم را برای شیعیانی که مالک اینها می شوند بخشیدم، لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب لتطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما تصدق احد افضل من صدقتک، یا علی هیچ کسی مثل تو صدقه با این فضیلت نداده، صدقه که میتواند آثار و برکات بسیاری داشته باشه. وقت تبعک رسول الله، چنه منم از تو پیروی میکنم در این کار، اهل و شیعه کل ما کان فیه من قنیمت و بیع من نصیبه علا واحد من شیعته ولا اهلها انا ولا انت لغیرهم، منم همچنین حلال میکنم، ولی نه من و نه تو برای غیر شیعه حلال نمیکنم. این کاف من توی وسائل ما اینطور باشه بود. بسیار خوب. نه وقت باید اگر اینطور باید اگر اینجور باشه دنبالش دیگه اهلو نباید باشه، احلل تو باید بگی احلل تو. خب یه کدوم اینا خلاف ظاهره، حالا معنا روشنه این دوتا نسخه، اگر اونجا هم باشه خوبتر میشه، اگر اونجا باشه بسیار خوب، اما اون وقت زیرش هم باید احلل تو بشه، یعنی خبر بده به این که منم قبلا این کارو کردم، نه این که حالا دارم این کارو میکنم. مطابقت باید مطبوع قبل باشه. نه نه در این صدقه، این صدقه خاص در صدقه دادن که پیغمبر از زمان خدیجه که بود پول دستش رسید از این صدقات خیلی میداد، اونا رو که نمیخواد بگه که باید در اینجا. نمیدونم شما گاهی این سوالاتتون با اونایی که تو منبراتون میگید خیلی مخالفت داره. از یک طرف میگید ولایت امیرون و درستم هست، ولایت و خلافت امیرالمومنین کان مکتوبا عند الله از یوم ازل، در معراج چنین شد، در قضای قبل چنین شد، موارد گذشته اون چنین شد، یوم الدار این چنین پیغمبر فرمود و امثال ذلک. بله اون وقت مالک بالفعل نبود، اشکالتون تو این انداز درسته، اون زمان هرچه بود موجود بود مالک بالفعل پیغمبر بود، نسبت به مال ملک اون روز پیغمبر باید تحلیل کنه، اما امیر المؤمنین که مالکون به نسبه به غنائم بعدی بعد از زمان پیغمبر به نسبه به اونا مالکون از حالا تحلیل میکنه، اشکالی نداره. نه ایناش دیگه در این مسئله سهلون در این موارد. در هر حال عمده این است که این روایت صریحاً موردش موارد خمسی است که حالا سهم درش باشه یا کلش خمس باشه، ولی ینتقل ممن لم یعتقد ملکون چنین و چنان سلطان جائر و امثال اینها، این صریح در این مورده. خودش هم دنبالش که من ملک شیئن من ذالک من شیعتی، یعنی اینایی که از دست اونها گرفته شده و مالک شدن شیعیان من، اینا رو تحلیل کردم. این اولا. ثانیاً حالا این جمله زیل رو چه جور معنا کنیم؟ بله لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب ولی تطیب موالیدهم، همه اون چرا که به دستشون میرسه اینا رو تحلیل کردیم، نه تنها برای طیب مولد بلکه برای مأکل و مشرب هم، برای خورد و خوراک مثلا نوشیدنی خوردنی غذاهاشون همه اینا بشه حلال. یعنی کنه تحلیل همه جانبه در تمام اموال یقع، از این نظر دلالت بر عموم میکنه. حالا در اینجا نمیدونم یه نسخه بدلایی هست، ولی تطیب ولادتهم یا واو نداره، لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب لتطیب موالیدهم، تحلیل عموما شده ولی عمدتاً برای این هدف. ممکنه در یکی از روایات گذشته هم این احتمال رو دادیم که تحلیل عمومی باشه، ولو بر این که هدف اصلی اونی که بعد نسلاً بعد نسل اثر میگذارد تیب ولادته، ولی برای این که اینا دیگه حالا حساب و کتابش از هم جدا شدنی نیست، تحلیل عموماً انجام شده باشه. اینم یه روایت. روایت دیگر اشکال سندی نه، بله بحث معروف اشکال سندیش بحث معروف تفسیر امام حسن عسکریه، آیا این انتساب درسته یا نه، آیا تمامش تفسیره یا این مخلوط شده به قسمت‌های دیگر، اینا بحث‌های کلی است که در بحث تفسیر امام حسن عسکری هست. غزوز تو چاپ اینطور میدونم عزوز به معنای دندون درنده، دندون اون عزوز باشه به این معناست، غزوز هم ممکن است یه همچی به معنای به اصطلاح جبر و سلطه و امثال اینا باشه. بله چشم پوشی یه معنیش باشه چیه؟ عزوز اگر باشه اون وقت باید معنی درندگی باشه، یعنی حاکمی که ظالم این چنینی است، کشتار میکنه، از بین میبره، این جور باید باشه. حالا شما به هر وصفی که بخوای اونا رو متصف کنه اشکالی نداره. بله من نوشتم از این وسایل چاپ تهرانه، در اینام به اصل و جای رجوع نکردم که حالا در این جور جایی که به خصوص خیلی فرقی نمیکنه. تو این به نظر من اون چه که یادمه با دو تا نقطه نوشته شده بود، بله غزوز نتاب شده، ولی تو این چاب غزوز داره، حالا تصحیح شده باشه اون چنین یا اصلش چی باشه دقیقا نمیدونم. بله شاید تو ذهن ما هم قبلا حفظی همون غزوز بود با عین به اصطلاح. روایت دیگر، روایت 21 این باب به ترتیب ما روایت 20، یه روایت این وسط جا گذاشتیم طلبتون، ما رواه ابن طاووس فی کتاب طرف به اسناده عن عیسی بن مصطفی عن ابی الحسن موسی بن جعفر عن ابیه علیه السلام ان رسول الله قال، صدر روایت مفصله تا میرسد و اخراج الخمس جزء احکام اسلامی و کارهایی که باید یک مسلمان انجام بدهد و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الیه حتی یرفعه الی ولی المؤمنین و امیرهم و من بعده من الائمه من ولده فمن عجز و لم یقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله. إن روايات با اجمالی که در صدرش داره، هم صدر روایت اون قسمتی که نخوندیم هم این قسمتی که خوندیم، و اخراج الخمس من کل ما یملکه، خمس اربا، خمس درآمدها، همش بحث معونم در ذکر نشده، اینا داده بشه. بعد ذیل عمده این قسمته که حالا اگر کسی است که خمسش یه مقدار کمی است و نمیتونه به اون امیر و ولی برسونه، یعنی به امام برساند، فمن عجز و لم یقدر الا علی الیسیر من المال فلیدفع ذلک، خودش این رو بپردازه، الی الضعفاء من اهل بیتی من ولد الائمه، به سادات فقیر، تعبیر دیگرش خودش بده به سادات فقیر، ممن لم یقدر، بله به سادات فقیر برسونه، سادات فقیر، خب طبعا این خمس نصفش که مال خود اوناست، حالا آیا باید حتما به دست ولی برسه و او بده به سادات، یا به اجازه او داده بشه، یا مستقیما می شود داد به سادات؟ بحثیش که بعد خواهد آمد. فرض کنیم باید به اجازه ولی داده بشه، ولی امامه، در اینجا داره خودش اجازه می دهد موسی بن جعفر سلام الله علیه، که حالا که کم است و براش امکان این که برسونه، یه وقتی مال زیادی یا وکیلی جمع میکنه از ایران مناطق دیگه، میره مدینه، میره مکه، اونجا به امام میرسونه. اما یه وقتی حالا یه کسی یه مال مختصری خمس بهش تعلق گرفته، نمیتونه با این مال پاشه بره اونجا و برسونه، امام اجازه میده اینو همونجا بده به سادات فقیر، نصفش که مال خود اوناست اجازه میده، نصفش هم مال امامه، امام خودش میگه به اونها بپردازه، اشکالی نداره، چون در قضیه خمس و سهم امام، سهم سادات و سهم امام یه نوع تداخل هم هست، اگر کم بیاد امام باید از سهم خودش بپردازه، اگر زیاد آمد بقیهش مال امامه. بنابراین یه همچین دستوری اجازه‌ای مشکلی نداره، طبق ضوابط هم هست. بعدم می فرماید فمن لم یقدر علی ذلک فلشیعتهم ممن لا یأکل بهم الناس، اگرم سادات ولد ائمه پیدا نکرد بپردازه به ضعفا و فقرای از دوستان ولد ائمه، یعنی از شیعیان، ضعفا و فقرای اونها، اونایی که نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن. بسیار ذیل روایت یه دستوری در نحوه پرداخت خمس، این روایت هیچ گونه دلالتی و تحلیل نداره، نه حتی کسی که دور دسته و نمیتونه به امام برسونه، تازه امام داره راه جلوش میگذاره برای نحوه ایصال و پرداختش. بنابراین این روایت هم خارجون عن بحثنا بالمره، بل یدل علی خلاف المطلوب، یدل بر این که موسی بن جعفر حتی نسبت به این شخص مختصر خمس دار اجازه نمیده و از سرش نمیگذره و تحلیل نمیکنه و میگه به این شکل به صاحبان خمس به نحوی برساند. بله آقا، خود شما بگید خودیش چیه؟ شما بگید خودیش چیه؟ خیلی خوب، میذاریم فردا شما 10 دقیقه مصرفش کنید. بسیار خوب. صلی الله علیه و آله.